تک وزن بعدی مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن.
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم. آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم. مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. من کامبیزم، معرف حضور. این برنامه، این قسمت از این برنامه در یکی مانده به آخرین جمعه سال داره پخش میشه. اگر اول باره که برنامه رو دارید میشنوید، یعنی باز پخشش نیست، این 19 اسفند 1401، ما هم داریم آماده میشیم که آروم آروم دوباره به بهار سلامی دوباره عرض کنیم. دیگه چیزی نمونده دیگه. 19 امروز احوالاتش رو بپرسیم، احوال بهار رو، چرا که سال گذشته سالی بالا پایین بود برای همه ما. بازم شاید زندگی ما برای همیشه تغییر کرد. این لامصب زندگی اینقدر تغییر میکنه که دیگه تغییر خودش شده ثبات شخصیتی این روزها. و چون من نقشه های بیشرمانه ای برای سال آینده و برای خودم این برنامه دیگه دارم، گفتم توی این قسمت اول ما در مورد خودمون حرف بزنیم، سال رو برای خودمون جمع‌بندی کنیم. توی قسمت بعدی هفته دیگه آخرین اپیزود، ما در مورد اتفاقاتی که در این سال برای ما و ایران افتاد حرف بزنیم و اونا رو جمع‌بندی کنیم. که البته باید عرض کنم من امسال بر این سالی که داره تمام میشه، برعکس تمام این سالهای اخیر که از حضور در برنامه‌های نوروزی سرباز می‌زدم، معمولاً جواب این بود که حسش نیست فلان حرفا، ولی امسال خیلی گذرا ولی بسیار از صمیم قلب حضوری فروتنانه در برنامه نوروزی رادیو فردا هم داشت. پس در اون زمان اگر که پیش رادیو فردا رو باز کردید جالب میشه. و پس از این هم بدون شک قصد و هدفم اینه که سال 1402 رو با قدرت هرچی تمامتر آغاز و تلاش کنم که یه ذره برای جامعه مفید باشم. حالا چه پشت میکروفون، چه دور دوربین، چه کنار دریا اگر یار گله داره، نمیدونم. من امسال هست وقتی دیگه قضیه جدی شد، یعنی قضیه ایران جدی شد و خون بچه ها ریخته شد و طنز و پرداختن به آن در حد روشنش، یعنی طنز تاریک نه طنز روشنش هم بی‌ربط شد، برنامه های بسیاری رو با عشق و غمگین و گریان نوشتم و حتی گاهی وقتی برنامه رو برای چک نهایی جهت پخش گوش میدادم هم نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم و لحظات سختی برای کنترل آنها داشتم. منظورم از آنها احساسات آدمی است که اگه داری دمت گرم، اگه نداری همین الان پاز کن، قطع کن، دیلیت کن، بلاک کن، برو به بیت کوینت برس. شاید فکر کنی که من دارم خیلی دراماتیک به اوضاع دیگه نگاه میکنم دیگه، و البته این درسته که من آدم دراماتیکی هستم دیگه، و اصلا رشته تحصیلیم دراما بوده آقا جان، دراما. و نه تنها آن دراماست، بلکه زندگی من هم از آغاز خودش یه پا دراماست. که حالا از آغاز رو بگذاریم و در مورد حال صحبت کنیم که چه بخوای چه نخوای، این تنها چیزیه که ما تو دستمونه و داریم و هیچ کس نمیداند که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. و بدین سان باید عرض کنم سالی که گذشت برای من خیلی سال متفاوت بود. تو زندگیم یه سری تغییرات عمده‌ای در روش زندگی و محل زندگی من اتفاق افتاد. یعنی اتفاق نیفتاده، با تصمیم شخص بنده به وقوع پیوست که بسیار به من کمک کرد. یه چند قدم به عقب برداشته یک بررسی تحقیقاتی بر آنچه گذشته کرده و در نهایت با ذخیره انرژی تصمیماتی برای سال آینده گرفته که البته هنوز برای ما که خارج از ایران زندگی میکنیم، البته برای خودم داستان کردیم و اینا و دیگه اون مهاجر تازه از قایق پیاده شده یه فلان نیستیم، همیشه سخته که جایی را خانه بنامیم. و البته برای اون مهاجر تازه از قایق پیاده شدم سخته، ولی دیگه برای ما هم خیلی سخته چون دیگه خیلی بیشتریم، خیلی وقت بیشتر از قایق پیاده شدیم. منظورم حالا من برای شما میخوام عرض کنم که سخت‌ترین قسمت مهاجرت همینه. بذارید اینو بگم بعد برگردیم به جنبندی شخصی سال از این حرفا. شما یه گریزی میخوام بزنم تو پرانتز، شما یه توی خونه بزرگ میشی، یک سری تعابیری نظیر خانه پدری مادری، اینجا محل ماست، اونجا بزرگ شدیم و اینا وجود داره که واقعی، یعنی در نهایت شما به عنوان بشر وقتی دنیا میای یه خونه داری، یه جایی رو بهش میگی خونه، بهش حسی داری، کسی تعلقی داری، یه چیز جادوییه، نمیدونم، یه چیزی نمیشه جایگزینش بشه، یه جایی داری که اگه همه دنیا به هم بریزه شما برمیگردی اونجا با قلقاتق مادرتو میخوری و میری زواله و رو کتام میخوابی و هیچکی غر نمیزنه این چقدر تنبل و بیخاصیته، بلکه همه میفهمن تو چرا تنبل و بیخاصیتی و سیر خام میخوری. تنشی نیست، حتی بدون چشم داشت با اینکه منفعتی براشون نداری برات منفعت صادر میکنند. این تعریف خونه است. وقتی شما مهاجرت میکنی، خونه رو ترک میکنی، یعنی به همه اون احساس راحتی فلان اینا میگی نه و میری جای دیگه که چیکار کنی؟ چه میدونم، پیشرفت کنی؟ نه. پول در بیاری؟ نه. خارجی بشی؟ نه. شما مهاجرت میکنی که خونه جدید برای خودت بسازی و هر کسی برای این تصمیم دلیل خودش رو داره که شخصیه. منم آدم خصوصی هستم، یعنی دوست دارم زندگی شخصیم عمومی نشه و برای همین نمیگم چرا، و چیزی که میتونم بگم اینه که تمام فکر و ذهن و کار و زندگی شما بعد مهاجرت این میشه که یه جایی پیدا کنی اسمش رو بذاری خونه. دوباره یه عده‌ای میتونن، یه آدمایی نمیتونن، من جز اون نمیتونن هم، و البته تلاش مذبوحانی فراوانی برای اینکه جز میتونن ها بشم انجام دادم و پیروزی بخش نبوده متاسفانه، ولی اینجوری نیست که قطع امید کرده باشم، بلکه همچنان در جستجوی خانه گاهی سگ دو و گاهی آدم دو میزنم. و شما امیدتو چی از دست نده؟ امیدتو چی شده؟ این همسایه جدید من بچهش همش گریه میکنه بیچاره. پدر مادرش آدم خیلی خوبی هستن، خیلی متمدن، خیلی انسان تحصیل کرده، فهمیده فلان، بچه کوچولو هم دختر خوبیه، لبخند میزنه به نیکو سگ من، ولی ناراحته بنده خدا، گریه زیاد میکنه. همسایه قبلی من بچهش همین قدی داشته، دختر بچه مثلا 4-5 ساله اینجوری داشت، اونم به نیکو لبخند میزد و وقتی می افتاد زمین گریه میکرد، فقط همینجوری بی وقت نمیزد زیر گریه. من شاید به اون دسته اول ناراحت تعلق داشتم، اونا که همینجوری همش علگی میزنه زیر گریه. در هر صورت من یه ذره نگران این بچه همسایه جدیدمون اصلا گریه میکنه، اصلا ناراحت بنده خدا یه چیزی، اصلا شاید به این دلیل بود که من از ایران مهاجرت کردم، شاید اون خونه‌ای که احساس میکردم خونمه واقعا و هیچ وقت از اولش هم خونه من نبود. Yeah, don't forget the things that we laughed about. داشتم میگفتم که ما ایرانی ها مهمترین سال بعد از انقلاب 57 رو در روند سیاسی اجتماعی ما گذراندیم و قطعا این واجب است برای همه شما که هنگام تحویل سال که دیر دیگه خیلی، ولی کم کم از همین روزا یک استاپ بیزده برگردید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده و این اتفاقات چه تأثیراتی روی زندگی شخصی شما داشته و برداشت شما از داستان چی هستن، کلا کجا میشه چیکار کرد. برای من اینجوری بود که مثلا اگر این هفته پیش، هفته که گذشت 8 مارس بود، مثل هر سال روز جهانی زن بود، یکی دو تا آدم حسابی میدیدی که تبریک میگم مردا، سال دیگه اینجوری بود نه، دو سه تا آدم حسابی مردا رو میگم و تبریک میگفت. اما امسال اینجوری شد که تایملاین پر از تبریک، این روز و مردهای خیلی بیشتری به صورت عمومی واکنش نشون دادن به این روز و شما مشغول زمه ای اگه فکر کنی این ربطی به انقلاب زن زندگی آزادی داشته باشه، که نداره اصلا. حالا شما میخوای اسمش هرچی دوست داری بذار، ولی آتشی که بر لانه جمهوری اسلامی آن هم به نام زن افتاده است از اون خانمان برانداز هاست و بنده باید عرض کنم که بله، به قتل رسیدن مهسا امینی مهمترین اتفاق سال، سالی که چند روز دیگه به پایان میرسه، برای من و حتی فکر میکنم خیلی از شماها بوده و شاید الان باورتون نشه، ولی من همین که خبر رو شنیدم اون موقع یک حسی در درون به من گفت این دفعه فرق میکنه، این دفعه فرق کرد. حالا که نگاه میکنم میبینم که فرق بد داریم، فرق خوب داریم. من فرق خوب دوست دارم. آنچه مسلمه قسمت دردناک قضیه همه هزینه هایی است که مردم دادند در سال گذشته، خانواده هایی که عزیزانشون رو دست دادن، بچه هایی که به ناحق اعدام شدن، اونایی که مثل من و تو فکر میکردند و الان در میان ما نیستن، خیلی ها در زندان هستن بی دلیل، ولی ما نباید بگذاریم که کشتن و اینا برای اینا عادی بمون، عادی بلکه باید گفت و نوشت و فریاد زد و برای هر قطره خونی که ریخته شده دنبال عدالت بود. غیر از اینم واقعا کار دیگه ای به عنوان یک انسان ما نمیتونیم انجام بدیم و خارج از مسائل شخصی، مثلا نظیر پول در آوردن، نمیدونم تلاش برای پیشرفت، تحصیل، گفت این اون، نمیدونم ساختن شرایط بهتر برای خودمون و اطرافیانمون، از اونجایی که اجتماع پیرامونمون داره تاثیر احساسی قوی روی ما میگذاره، بعد برات فرق کنه. فرق خوب. و من فکر میکنم یه دفعه همه ما افتادیم در دوران گذار در زندگیمون. مثلا یه زمانی بود که یکی وایساده بود، یکی رفته بود، یکم این وسط بود، در گذار بود. الان یه جوری شده که هممون اون وسطیم، داریم میریم، هیچکی وای نستده، هیچکی هم نرفته. این قطعا روی زندگی ما، روی زندگی شخصی ما داره تأثیر میگذاره و من واقعا نمیتونم صبر کنم ببینم سال آینده ما چگونه خواهد بود و ما چگونه از این دوره گذار عبور میکنیم و آیا اصلا میکنیم یا نه و یا چی. یه چیزی میدونم و اون اینه که شرایط الان برای همه ما شرایط پویایی است و بیایید همه با هم قدر این پویایی را بدانیم و به یک جایی اینو برسونیم. و باز هم با همه این حرفا شاید بگین که آقا چی میگید الان، هم واقعا اگه باز با همه این حرفا، اگه الان شما تنها یه جای زیر نخلات، یه جزیره ای داری به غروب تو اقیانوس نگاه میکنی و میگی تو چی میفهمی آخه کامبز حسینی، من چی حرفتو قبول دارم، قبول که نه ولی میفهمم منظور.
زیر نخلا رقصیدیم تو جزیره، اما دیگه فردا نیستی منو تنها میذاری پیش سنگا، میبینم اتون ور دریا، رفتی چرا اون ور دریا، تو چه شد معجزه میکرد، حالا شدی موجه به این درد، مشکلات و جورت دارم مثل تو نه، پشتت نمیگم، مهم نیست که رد بدی یا نه، بگی مثل بچه گیامم، از دیگه خسته شدم، قرارمون رفت تا قیامت. زیر نخلا رقصیدیم تو جزیره، اما دیگه فردا نیستی منو تنها میذاری پیش سنگا، میبینم اتون ور دریا، میبینم اتون ور دریا.
توی کامنتاتون نوشتیم که هج دل تنگت میخواهد بگو، دلتنگی که موجود نیست کامبیز جان، هرچی که هست بیچارگیه. این ماجرای جدید و اتفاقات جدیدی که نمود پیدا کرده، گاز زدن توی دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه هایی که دخترها هستن، حالا جدیدن انگار پسران اضافه شدن، بعد اینکه آدم هیچ گونه امنیتی نداره، اینکه من هر روز از خواب بیدار میشم وقتی خونه میزنم بیرون نمیدونم شب زنده برمیگردم یا نه، احتمالاً مردم، گاز گرفتم. خیلی روزگار بدی شده تو ایران و بدترم خواهد شد به نظر من به عنوان یه زن. این پیام روز جهانی زن برات میگیرم. فقط امیدوارم که تمامی زنهای سرزمینم حال دلشون خوب باشه، تمامی مردان سرزمینم به آرامش برسن و اینکه تو این روزای آخر سالی همه مراقب هم باشیم و به قول خودت هوای همدیگر رو داشته باشیم، هوای بغل دستیمون رو داشته باشیم، مراقب هم باشیم و اتحاد داشته باشیم. خیلی سخته بگم با امید شادی، ولی حداقل میتونم بگم با امید امنیت، با امید پیروزی و با امید آرامش، بدون حضور این آخوندهای کثیف و کلاش.
ساعت 9:30 صبح بود که من بوی گاز رو حس کردم، یعنی کل مدرسه. بعد از همه بیشتر من متوجه می شدم، چون که من آسمم داشتم، به خاطر همین من متوجه بوی گاز شدم. اولش که بوی گاز می اومد، بعدش من به معلمم می گفتم، معلمم می گفتش که بقیه هم این احساسو می کنم، بقیه بچه هم همین احساسو می کردم. بعد من پاشدم رفتم لب پنجره که اینکه یکم مثلا بهتر بشم، بعد یهو دیدم کل بچه های کلاسمو دارن سرفه می کنن، دارن سرفه می کنن. بعد معلممون هم نشست رو صندلی، گفتن که سرگیجه دارم و نمیتونم سر پا وایستم. دیگه من گفتم که اجازه هست برم من مثلا به خانم مدیر بگم؟ گفتش بله. من رفتم پایین به دفتر مدیریت اطلاع دادم. بعد چند دقیقه معاونمون اومد به معلممون گفتش که بوی گاز میاد در گوشش کن. معلممون گفتش که پس برید بیرون. همون رفتیم بیرون، زمانی که رفتیم بیرون همه بچه حالشون بد بود، بوی گاز میومد واسه. بعد من برگشتم بالا، یه حدود فکر کنم 5 دقیقه 10 دقیقه نشستم. بعد دیدم اصلا نمیتونم، بدون اینکه از معلم اجازه بگیرم اومدم بیرون. اومدم بیرون و روی پله ها افتادم. بعد پشت بند منم یکی دیگه از دوستام اومد که اونم حالش بد شد، اونم پشت بند من افتاد. حالا خیلی بد شده بود، حالا تبا داشتم، سرفه میکردم، نفس تنگی داشتم و آخرشم که با اورژانس اینجا اومدم. والا بوی گاز و بوی یه بوی خیلی نمیدونم بوشی بود، فقط میدونم بوی گاز میومد با یه بوی اضافه دیگه همراهش بود. سردرد، سرگیجه، سرفه، حالت تعب، نفس تنگی، همه داشتم، همه همه داشتم.
من از شما چه پنهون میخواستم این هفته حرفای کلی همش بزنم در مورد سالی که گذشت، ولی از این داستان مسمومیت دخترها و مدارس نمیشه گذشت. اتفاق بسیار مهمی که فقط میشه در موردش حدس و گمان زد، چیزی که مسلمه به خاطر سابقه ای که از جمهوری اسلامی و رذالتش میدانیم میشناسیم، طبعا انگشت اتهام به سمت سیده و رفتارهایی که خودش و آدمهای دور بر گوش به فرماناش اینا نشون میدن، بلا قربانگوهاش و دادند و دارن میدن، نشانه‌ها شکی باقی نمیگذارد که دارن همون رفتاری رو که اول زدن هواپیما داشتن رو دوباره بازی میکنن. یک شامورتی بازی دوباره راه انداختن. مدرکی هم که داریم اینه که حملات سازمان دیده است، همینجوری آتش به اختیار نیست. واکنش ها زیاد بوده، ولی مثلا وزارت کشور گفت که چی گفت وزارت کشور؟
بر اساس اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی کشور انجام دادن، در 5 استان تعدادی از افراد رو شناسایی کردن، دستگیر کردن و الان مشغول تحقیق و بررسی کامل هستن. انشاءالله به محض اینکه اطلاعاتشون کامل تر شد و به نتایج روشنی رسیدن، اون نتایج رو اعلام میکنن. البته بعضی از موارد رو هم که جنبه غیر معاندانه داشته هم اونها رو به دست آوردن، اونها ارشاد شدن. نکته مهم این است که انشاءالله با حفظ آرامش و دوری از هر گونه اضطراب و استرس انشالله این مسئله به خوبی مدیریت میشه و با هوشمندی مردم ازش عبور میکنیم.
آنچه که در مورد حرفای ایشون قابل بحثه، اونجایی که میگه غیر معاندانه، یه سری آدم ها غیر معاندانه کردن این کارا، برخی موارد ارشاد میکنیم برن خونهشون مدیریت میخوان بکنن، قصه رو جمع کنن با قول بچه ها گازنبوری. این نشون میده که عزیز شما خودت میدونی چه خبره، داری ماسمالیش میکنی یه اینجوری دیگه، فکر نکن که ما فلان. حالا من وقت ندارم، ولی اگه میداشتم تک تک این واکنش ها رو من پخش میکنم زد و نقیز، که این باور را محتمل میکند که کار خودشونه. بالاخره حالا ما، و اگر کار شما نیست و کار دشمن است، که شما رو به اهواز میبرم دانشگاه چمران در حضور سعید جلیلی.
اگر میگید که این مسمومیت ها کار خودتون نیست و کار خارجی هاست، پس ببخشید خیلی بیارزه اید که نمیتونید امنیت بچه ها رو تأمین کنید.
خب برادرمونم حالا این موضوع که مطرح فرمودن نکته خب سوال خوبی است، من این رو میخوام توضیح بدم. ببینید پس صحنه رو ببینیم، چون یکی از خواهران فرمودن آقا ما بحثمون ایرانه، شما از آمریکا میگید. من یکی از اون نکات که میخوام بهش توجه بدم اینه، این که من میگفتم طول تاریخ فلان، بعضی وقتا این بوده است که ما فکر کردیم مسئله ما ایران است فلان است، بعد عده‌ای در جای دیگر نشستن برای شما پخت و پز کردن. یعنی مثلا شما در بعد از مشروطه مشغول مسائل داخل شدید، روس و انگلیس نشستن با هم ایران رو به سه قسمت تقسیم کردن، بعد اون موقع بر اون اساس کار کردن، ربطش رو دیگه بعد شما بفهم.
پشت حرفای هم که این جلیلی باز میزنه خیلی همون سیاست قدیمیه، این نمیدونم چه، نه به داره نه به باره، وسط این داستان میره این دانشگاه اون دانشگاه، از اینجا فوش بخوره علاقه مند. سیاست مثلا دیگه باسمه اینا تجزیه طلبن، اینم خودشون تو حلقه است کاملا فرمول قدیمی رو کرد. ما از این کارا میکنیم تا شما از خطر تجزیه بترسید، دست شما را ما خوانده ایم، برو عمو. این وسط هم یک سری آدم رو بازیشه قرار دادید که این روایت رو محکم کنید، چون واقعا در سال گذشته هیچ روایتی برای مردم نداشتید که اقبال عمومی یا کمی عمومی داشته باشه. من فکر میکنم که آقای جلیلی تلاش میکنه که، و خیلی ها دیگه، شما اگه این خط عمده رو بگیرید در این سیستم جوری که این آدم های مسئوله حکومتی حرف میزنن، کاملا اینجوریه که ببینین اینا کار دشمنه، دشمنم چی اینا رو میکنه تجزیه ولنا میان میخورن ما رو. اینجوری نیست، ما میدونیم نیست، دستونم خوندیم، این کارم نمیتونید با ما بکنید دیگه. حالا در میاد ماه پشت ابر نمیمونه، مثل داستان هواپیما، مثل خیلی داستان دیگه مشخص میشه که چه بوده. من فکر میکنم که همه ما ایرانی ها سال 1401 را برای همیشه به یاد خواهیم داشت. شما چی فکر میکنید؟
شرایط حالا حاضر که خوب نیست، پاشدم با کلی امید تا برای آزادی به جنگم و جنگیدم، ولی همه چیزم را از دست دادم، مجبور به فرار شدم از ایران. میدونی میخوام از امید بگم، الان توی غربت نشستم با یه امید بزرگ، امید آزادی ایران تا بتونم برگردم. با اینکه شرایط خیلی سختی دارم اینجا، ولی بازم پناهنده نشدم، چون امید این که خیلی زود ایران آزاد میشه و باید برگردم تو دلمه، و کاش اینطوری بشه، و کاش آزاد شه، و کاش بتونم برگردم.
خیلی عصبانیم از جمهوری اسلامی، بیشتر از هر روزی عصبانیم. من پدرم و یه دختر دارم که مدرسه میره. تصور این که بچه تو میفرسی به امترین جایی که بعد از خونه برای بچه ها آماده شده و در اونجا با گاز سمی مسمومشون میکنن به خاطر این که دخترن. میخوام بگم آقای جمهوری اسلامی عصبانیم ازت، همه مادر پدر ها عصبانیم، و همین بچه ها، همین دخترانی که تو اینجوری باهاشون رفتار میکنی، شرایط مملکت رو عوض خواهند کرد و اون مملکت رو گل و بلبل خواهند کرد. خواهیم دید اون روز رو.